أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. برای مادر امام زمان و شهدای کربلا و حضرت رقیه سلام الله علیهم اجمعین و برای امام راحل شهدا، شهدای مدافع حرم و امنیت و سلامت حاج قاسم عزیز و همرزمانش و برای مراجع علما، صلحا، ذوی الحقوق، معلمین، اساتید که حقی به گردن ما داشتند و دارند، دستشون از این عالم کوتاه هست، و برای اموات همه مؤمنین و مؤمنات، اموات خودتون، یک حمد و یک صلوات مرحمت بفرمایید. اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين تعجيل در فرج آقا امام زمان ان شاء الله خدا به ما و خانواده و نسل ما توفیق یاری حضرتش و خادمی ابی عبدالله الحسین اعطا بگرداند برای سلامتی خودتون و خانواده محترمتون و تمام بیمارانی که التماس دعا گفتن و گرفتاران یک صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. یا اهل الکوفه، یا اهل الختل والغدر والخذل، هل فیکم الا السلف والعجب والشنف. وجود مبارک ابی عبدالله الحسین یه بخشی از هدایت را خودشان در مکه، در مدینه و در مکه انجام دادن، یه بخشی از هدایت را خانواده حضرت و اسیران بعد از واقعه کربلا در خطبه کوفه و شام انجام دادن و به جایی رسید که کونو دعات الناس به غیر السنتکم، رفتارشون، گفتارشون، کردارشون رسوا کرد دشمن را. ظاهرش مصیبت و بلا بود، باطنش اوج هدایت بود. وجود مبارک حضرت رقیه سلام الله علیها 3-4 ساله ابی عبدالله، او هم منشأ و مرکز هدایت بود که دیشب اشاره کردیم که تا قیام قیامت وجود مبارک مثل این دختر 3-4 ساله هم بهونه است برای هم شور حسینی هم شعور حسینی، بهونه ایست که به برکت او و مبارک بودن او شما حدیث میشنوید، آیه میشنوید، گریه میکنید برای ابا عبدالله. کاری که ابا عبدالله تو مکه و مدینه انجام دادن قوغایی بود که حضرت تو تبلیغ چهره به چهره و نسبت به افراد انجام دادن، غیر خطبه‌ای که حضرت در منا قبل از واقعه کربلا دارد. از جمله هدایت بزرگی که حضرت انجام دادن و برای آیندگان موند برخوردی بود که با عبدالله ابن عمر و مثل اینها داشت. عبدالله ابن عمر از صحابی رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم است. بسیار بسیار مورد احترام نزد صحابه و اهل سنت. تو کتاب‌های مختلف اهل سنت و دیگران ببینید چقدر، یا تو کتب تاریخی میگن بسیار اهل احتیاط بود، شدید الاحتیاط. بعد میگن این شخص بسیار شخص زاهدی بود، مقدسی بود، مقیدی بود. عمرش هم به این میگذشت که وجودش رو متبرک بکنه. مثلا آقا رسول اکرم ازش یک موی باقی مونده، این تبرک به جویه به او. یا جایی که آقا رسول اکرم ایستاده اونجا بیاد بگه اینجا متبرکه، گریه کنه، شروع کنه نماز خواندن. این شخص با این شدت ورع و احتیاط و بسیار آدم اهل عبادت، اهل نماز و اینها داره تو تاریخ که لشدت ورع، بس که اهل احتیاط بود، این باعث شد که قد اشکلت علیه حروب و علی، شبهه براش پیدا بشه که این خونهایی که علی داره میریزه اینها اشکال داره، اشکال شرعی داره. لذا در هیچ جنگی کنار مولا امیرالمؤمنین نایستاد، مدد نکرد، کمک نکرد، گفت این جنگی که علی و خونریزی که داره راه میندازه این اشکال داره، شبهه داره، احتیاط داره. قطعاً کنار امام مجتبی هم همین مسیر رو، یه بخشی از برخورد و مشکل وجود مبارک ائمه معصومین با کسانی بودن که میگفتن این بحثا سیاسیه، ما کنار بشینیم راحتیم، شبهه داره، اصلا شبهه داره. یکیش مثل عبدالله ابن عمر بود، به مولا شک میگو آقا در این مسلمون کشی داره راه میفته، اینا بالاخره انسانن، مسلمون، این کارا چیه شمشیر میکشید. بعد جالب همین شخص تو مقتل خوارزمی جاهای دیگر دیدگاهش را نسبت به ابی عبدالله ببینید، میگوید یا ابا عبدالله الحسین لیس مثلک فی طهاره، تو عالم به پاکی تو کس وجود نداره. همین عبدالله ابن در مورد آقا ابی عبدالله الحسین. بعدش هم میگه یا ابن رسول الله، یا ابا عبدالله، انی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، از وجود مبارک آقا رسول اکرم شنیدم. ببینید این شخص چرا ابی عبدالله رو قبول داره؟ چون میبینه ابی عبدالله از این بیشتر نماز میخونه، بیشتر نافله میخونه. چرا آقا ابی عبدالله و قمر بنی هاشم رو قبول داره؟ چون آقا قمر بنی هاشم، اون شخص گفته بود سر از بدن کسی جدا کردم که بر روی پیشانی او جای سجده بود. چرا مثل عبدالله ابن عمرها قبول دارن؟ چون حضرت رو دیدن، از نماز از همه اینا بیشتر اهل نماز و نافله و عبادته، از همه اینها بیشتر اهل احتیاط و ورعه، لذا خیلی قبول داشتن آقا ابی عبدالله رو. ولی یه مشکلی که داشتن این بود که یه جایی اینا نتونستن بیان وسط، کم آوردن. اونجایی که اسلام وارد بحث اجتماعی میشه، بحث سیاسی به معنای تدبیر جامعه میشه، اونجایی که اسلام میخواد بیاد میگه حالا به داد مردم تو اجتماع برسید، ارزش ها رو تو اجتماع تعالی بدید، اینجا مثل عبدالله ابن عمر میگن نه، ما همون نماز شبمونو میخونیم، اینجا نمیاییم. با این که میدونن نماز شب آقا ابی عبدالله از اینا بیشتر بوده، با این که میگوید تو مقتل خوارزمی داره که لیس مثل که یا ابا عبدالله فی طهاره، اینو قبول داره ها، میگه یا ابا عبدالله من شنیدم از پیامبر اکرم که در اونجا فرمود که حسین ابن علی مسیری که میرود به شهادت میرسد و اگر کسی حسین را یاری نکند و لن ینصروه، یه همچی کسی خدا در قیامت او را پس میزند، کنار میزند و نابود میشود یه همچی کسی. عجیبه این روایت، هم از روایت نبوی رو خودش داره بیان میکنه. بعد آقا ابی عبدالله فرمودن که فلانی یاری میکنی ما رو یا نه، بازم شبهه میکنه، میگه نه، مثل که شما فکر میکنم دنبال ریاست داری میری، دنبال حکومت داری میری، میخوای سلطان بشی. این دنبال ریاست و حکومت و سلطان رفتن این بده، شما سراغش نرو. دیدی تو یه هیئتی یفه میگن آقا اینا رو نگید، اصلا هیئت امام حسین رو خرابش نکنید. آقا این عبدالله ابن عمر خطاب میگه، یا با عبدالله الحسین ما ارادت داریم، شما هم خیلی پاک هستید، ولی دنبال این ریاست و این بازی ها نرید. آقا ابی عبدالله برمیگرده میگه عبدالله ابن عمر خطاب، بابا تو که دیگه میدونی اینها رو که جامعه داره به سمت کجا میره، باید من ورود بکنم تو اینجا. بعد حضرت میگه، میگه تو خبر نداری مگه سقوط جامعه رو مگه نمیبینید؟ بعد اینجا شروع یاد یحیی ابن زکریاست. اینو خاطر مبارکتون باشه، امام سجادتون نقلی میفرماد، دیگران هم اشاره کردن، بسیار 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 ابی عبدالله تو بین راه یاد یحیی ابن زکریا میکرده، یاد یحیی ابن زکریا. خب یحیی ابن زکریا ویژگی های شبیه به ابی عبدالله الحسین داشته، در عظمتش، در کیفیت ولادتش، در اینکه زمین و آسمان برای او گریه کردن، در اینکه سر از بدنش جدا شد، در اینکه مثل ابی عبدالله صحبت کرد و در اینکه تو جامعه ای که ارزش ها سقوط کرده بود یک تنه ایستاد یحیی ابن زکریا. تو یه نقلی من امروز دوباره نگاه میکردم دیدم داره در تمام جاهایی که ابی عبدالله میستاد، قاعدتا موقع اذان صبح، موقع نماز صبح جماعت، نماز ظهر عصر جماعت، موقع نماز مغرب عشاء جماعت، قاعدتا ابی عبدالله حدیثی نکته ای میفرمودن، قاعدتا نکته ای میفرمودن که موقع به رفقا میگیم این رو از ابی عبدالله یاد بگیریم. چندین سال پیش بود، سنمونم اون موقع کم بود، یه با یه طیفی رفتیم مشهد، من دو روز سه روز گذشت دیدم که اکثر اینها نرفتن زیارت، خیلی بر من عجیب بود. بعد یه پنج شیش نفر که مسئول اینها بودن که اورده بودن این جماعت رو، اورده بودن برای اردو، گفتم خب اینا مشهد زیارت می نهی بود، اینا حرم نرفتن. کجا سید اون موقع معمم نبوده، گفت سید خب چیکار بکنیم، اصلا اینا رو نمیبینیم که نصیحتشون بکنیم. گفتم تو جایی که هستید نماز جماعت را بندازید. بعد به بهونه نماز جماعت یه دو دقیقه سه دقیقه یه حدیثی بخونید، نکتهی بگید، بعد به برکت او یواش یواش یه روزه ودا میذارید، جلسه میذارید، هیئت میذارید، هر شب تو اون جایی که هستید یه نماز جماعت بهونه بکنید، قرار بدید چند نفر میان، اونا بقیه هم خبر میکنن، یه روزه هم میخونید، بعدش هم حرم قرار میذارید. این نشه که سه روز چهار روز اومدن اینجا تو مشهد یه نماز نخوندن، یه زیارت هم نکردن. شبیه این اتفاق چندین سال پیش تو یه سفر کربلا پیش اومده بود، طرف برنامه که نمیذاره، جلسه ای نمیذاره، همه جمع بشن، نمیشه اونجا هدایت اتفاق بیفته. آقا ابی عبدالله تو موقع نماز برنامه رو داشتن، صحبت میکردن. امروز توی سندی نگاه کردم که در همه جاهایی که توقف داشتن یاد یحیی ابن زکریا رو زنده نگه میداشتن و صحبت میکردن. اینجا هم حضرت میفرماد که ان من هوان دنیا عبدالله ابن عمر به خاطر احتیاط نشستی، ارزش ها داره پایمال میشه، هیچی نمیگی، هیچ کاری انجام نمیدی، هیچ حرکتی نمیخوای انجام بدی، حسین ابن علی رو هم نمیخوای یاری بکنی. بدون جامعه اینقدر سقوط میکنه که ان من هوان دنیا رأس یحیی ابن زکریا اهدا الی بقی من بقایا بنی اسرائیل. جامعه اینقدر سقوط میکنه که ولی خدایی که مردم همه اقرار داشتن به عظمت یحیی ابن زکریا، وقتی که میاد جامعه اینقدر سقوط میکنه که بزرگان اون جامعه اهل فحشا و بیبندوباری میشن، برای یک شخصی که اهل بیعفتی و بیبندوباری و بیغیرتی و شنیعترین و زشترین فحشاها رو میخواسته انجام بده، با اون دختری که میخواسته رابطه نامشروع برقرار بکنه، شرطش این میشه که سر یحیی ابن زکریا رو برای من روی تشت بیاور. و او سر از بدن یحیی ابن زکریا جدا میکنه و هدیه میبره برای کسی که اهل فحشاست و بیبندوباری. اینجور جامعه سقوط میکنه به خاطر سکوت امثال تو، به خاطر ترس امثال تو. حضرت شروع میکنه یادآوری کردن. یه تعبیر دیگه ای داره خیلی عجیبه، اتق الله یا ابا عبدالرحمن. ابا عبدالرحمن کنیه این شخص. از خدا بترس، اینجا تقوا داشته باش. تقوا فقط این نیست که یه گوشه بشینی ورد و ذکر بگی، تقوا این که ببینی تو جامعه اگر مشکل شد کار تربیتی تو شروع کنی، کار فرهنگی تو شروع کنی، نیروسازی تو شروع کنی تو هر زمانی، بچه ها رو نجات بدی تو خانواده، تو اجتماع، هر کسی به هر مقداری توان داره. تقوا پیشه کن، یاری کن حسین را. بعد حضرت فرمود که مگه خبر نداری که جامعه بنی اسرائیل انقدر سقوط کرد که اومدن جمع شدن گفتن آقا شر جامعه ما به خاطر چیه؟ چرا بلا و سختی و گرفتاری میاد تو جامعه؟ این مشکلات اقتصادی و رفاهی و مشکلات بلاها زیر سر کیه تو بنی اسرائیل؟ به این نتیجه رسیدن همش زیر سر این 70 تا پیغمبره. آقا ابی عبدالله فرمود ان بنی اسرائیل یقتلون بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس 70 نبی. گفتن آقا تو هر شهری پیدا کنی اونی که حرف خدا میزنه، اونا عامل درد سر ما هستن. عبدالله ابن عمر تقوای الهی پیشه کن، اگر حسین را یاری نکنی جامعه اینجور سقوط کرده که 70 پیغمبر رو پیدا کردن تو یک ساعت، یک ساعت خورده ای بین طلوع فجر تا طلوع خورشید، یک ساعت یک ساعت خورده ای 70 پیغمبر رو سر بریدن، بعدم با خیال راحت رفتن سر افی اسواقهم، ادامش میدن، رفتن سر بازار و زندگیشون، گفتن آخیش از این به بعد خوب تجارتمون انجام بدیم، راحت شدیم. و فرمود در اینجا خدا سنت خاص خودش رو آورد، یه مدت بهشون فرصت داد و بعد بدترین عذابها بر اینها نازل شد. اینها رو حضرت فرمود، یه دفعه عبدالله ابن عمر شروع کرد گریه کردن. آه فرمود که اومدی یاریمون بکنیم؟ نه حسین جان، من اشکم برای شما جاریه، پیراهنت رو میخوام ببوسم و روی سینه شما جای بوسه رسول خداست، اینجا رو هم میخوام ببوسم. یاری هیچ خبری نیست، گریه تا دلتون بخواد برای حسین انجام میدیم. بعد این شخص چقدر سقوط کرد، به جایی رسید، به جایی رسید که حجاج یوسف ثقفی که بزرگترین جنایت ها رو انجام داد، تو یه نقلی داره این نصف شب متوجه شد حجاج اومده، نصف شب از ترسش بشد رفتش بلو حجاج به عنوان امام باش بیعت کنه. داد میزد من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه، هر کی امام زمانش رو نشناسه به جاهلیت از دنیا رفته. داد بیداد پشت کاخ حجاج. بعدم میگن حجاج اونجا رو تخت خوابیده و گفت کیه داد بیداد میگن؟ گفتن صحابی خاص پیامبر فلانی اومده میگه به عنوان امام زمان با شما میخوام. این کسی که بزرگترین جانی تاریخ، یکی از بزرگترین جانی های تاریخ، حجاج یوسف صفوی. اونا میگن شست پاشو از تخت آورده بود بیرون که با این شست پام بیعت کن به عنوان امام زمان، به عنوان امام زمان. این طرف های ارزش ها و این هسته باید ببینید چه ذلت هایی رو باید تحمل بکنه. وجود مبارک زینب کبرا سلام الله علیها همین مسیر هدایت رو ادامه دادن. مدینه و مکه اینها که بعدها امام سجاد فرمود مکه و مدینه به قدری سقوط کرد که اشرین رجلن یحبنا دیگر وجود نداشت، لا به مکه و لا به مدینه. مکه مدینه انقدر سقوط کرده بود که 20 تا که محب واقعی اهل بیت باشن پیدا نشد. او مکه و مدینه. دمشق و شامات رو که اونها از طریق دیگر نابود کرده بودن، به دروغ بعضی از اونها تو شامات گفته بودن ما اهل بیت هستیم، اونم از اون طریق نابود کرده بودن. اصلا از اسلام غیر اشرافیگری کسی نمیدونستش، فهم میکردن مسلمان کسی باشه آقا رسول اکرم یعنی باید تو کاخ باشه. همون شامات هم که اصلا طبیعی بود که آقا ابی عبدالله رو یاری نکنن. بصره هم که خصوصیت خاصی داشت، افرادی که داخل بصره بودن اینا ویژگی خاص داشتن. بعضیشون تو وادی عرفان و عرفانهای عجیب و غریب افتاده بودن و زهاد سمانیه یکیشون اونجا بود و یه طیف انحرافی. کوفه چرا یاری نکردن؟ وجود مبارک زینب کبرا داره تو کوفه هم برای تاریخ داره یاد میده که چه اتفاقی افتاد. کوفه که علی الظاهر که اینا دم از علی مرتضی میزدن و یه بخشی از شیعیان هم اونجا بودن، درسته که دشمنان و ناسبی ها و معاندین هم توی کوفه بودن، ولی اون دست از شیعیان چرا مدد نکردن؟ خطبه زینب کبرا بیداری اینجا نسبت به این هستش که تو کوفه چه اتفاقی افتاده. حضرت حدود 9 یا 10 ویژگی برای این مردمی بیان میکنه که این مردم به اصطلاح بعضی هاشون دم از ولایت زدن ولی کم آوردن. فرمود الحمدلله و الصلاة علی ابی محمد و آله الطیبین الاخیار. این خطبه زینب کبراه. یه سکوت محضی تو کل کوفه فرا گرفته شد. بعد فرمود یا اهل الکوفه یا اهل الختل والقدر والخزل. بعد جواب المکرم داره، حدود 10 ویژگی بیان میکنه. این جامعه تو جامعه چه خصوصیاتی وجود داشت که نمیتونستن ابی عبدالله رو یاری بکنن؟ سبک زندگی، سیره زندگی، مدل زندگی، روش زندگی، فرهنگشون و ارزش‌هاشون چه جابجایی پیدا کرد که کم آوردن؟ چه اتفاقی افتاد؟ از زینب کبرا داره بیان می‌فرماید. دقیقاً این فرمایشی که از زینب کبرا داره سلام الله علیها داره اینجا فرمایش می‌فرماید، دقیقاً چیزی هستش که اگر کسی تو زندگی خانوادگیش، اجتماعیش، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی تو همه حیطا دقت بکنه، قشنگ متوجه میشه جریان مقابل ابی عبدالله رو. تعرف الاشیاء بازدادها، اگر ضد اینها رو هم مد نظر قرار بده، جریان حسین ابن علی رو میتونه تو زندگیش ایجاد بکنه. فرمود یا اهل الختل، شما تو زندگیتون نیرنگ و فریب خیلی زیاد شد، به خاطر همین حسین را یاری نکردید. والقدر، ختل به معنای فریبکاری، قدر به معنای خیانت در امانت. از زینب میفرماد که عادی شد براتون خیانت در امانت. به شما امانتی داده میشد، به اون امانت نسبت به او اهل خیانت شدید، حسین ابن علی را تنها گذاشتید. خیلی عجیبه، خیانت در امانت آخر عاقبت آدم رو به کجا میرسونه. والخذل، شما عهدی میبستید راحت پیمانها رو میشکستید. دیدید بعضی ها تو معاملات و تو زندگیشون راحت یه پیمان و یه قراردادی، بعد دنبال فرار قانونی میگرده به اینکه کلا سر دیگران بذاره. فرمود فضای مردم کوفه تو زندگیتون اینطور شد، لذا حسین ابن علی رو هم نسبت به او پیمان شکن شدید. این سه تا تو بعضی از تعابیر المکر هم داره. این اگر المکر باشه شبیه الختله، یعنی مکاری توتون زیاد شد. اونجا داره مولا امیرالمومنین فرمود که اون طرف مقابل این عقل نیست که او داره، مکره. عقل واقعی ما عبده به رحمان، عقل واقعی این است که انسان رو در مسیر خدا قرار بده. او کاری که دیگران میکنن زرنگی نیست، او مکره، او شیطان صفتیه. تو جامعه هم اینطور میشه. حضرت داره میفرماد اینقدر تو جامعتون عادی شد اینجور چیزها رو شروع کردید دور دادن. اصلا شخص مکار گویا نزد شما ارزش بیشتری پیدا کرد، گفتید که این چقدر زرنگه. و کسی که سالم میخواست زندگی بکنه تحقیرش میکردید. سه تا حلفیکم الا سلف، چهارمی، تو زندگی خودتون خیال واهی ایمان داشتید، یک بلا که آمد متوجه شدید ایمانی ندارید، توشه جمع نکردید. حلفیکم الا سلف یا سلف، شاید درستش باشه، صاد سلف به معنای این که طرف اوهام برش داشته، فکر میکنه ایمان داره، سر به زنگا که پیدا میشه میبینه کم آورد. یکی رفقا میگفتش که مدافع حرم، بچه های مدافع حرم که زخمی شده بود برگشو با گریه میگفت، شهید اسماعیلی عزیز میگفت خدا رحمتش بکنه، که چقدر محکم بود و شجاع. بعد از خودش میگفت، میگفت سید من فهم میگرم از همه شجاعترم. میگفت یه جا دشمن که توی سوریه حمله کرده بود، میگفتش که آتیش که بارید دشمن، میگفت یه لحظه اینقدر کم آوردم به یه دونه یه نهالی اونجا بود، یه چیز کوچیکی اونجا بود، رفتم پشت اون قایم بشم. میگفت تمام وجودم وحشت شده بود. بعد میگفت اونجا وسط اون آزمایش متوجه شدم که اصلا یه آن مثل که ایمانم هم سست شده. حالا نقطه مقابل همون موقع با گریه بر من تعریف میکرد، شهید اسماعیلی بزرگوار، که گفتش که ازش بچه ها بی سیم رو گوش میدادم، اون داعشیه گفته بود که ازش خبرها رو بگیرید، گفتن از صبح تا حالا مثلا شکنجهش دادیم هیچی نگفته. گفتش که به حداقل این بی سیم رو جلو دهنش بگیر که همه بشنون، موقعی که داری سر رو جدا میکنی این ناله بکنه، از اون نالش ما لذت ببریم. حالا کیفیتش رو دیگه نمیشه توضیح داد، فقط میگه موقعی که ما رفتیم اونجا دیدیم که تمام اون اتاق پر خونه، اتاقی که سر شهید اسماعیلی رو چه بلایی هم سرش آوردن. میگه ولی لحظه آخر بیسیمو گرفت، اینو منتظر بودن ناله بکنه، لحظه آخر فقط گفت یا علی. زینب کبرا میفرماد که هل فیکم الا سلف، شما اوهام براتون داشته بود که ایمان دارید به خدا و اهل بیت و حسین ابن علی، اینا اوهام بود، پاشوایی نسادید. والعجب، یک خودشیفتگی در وجود شما بود، یک خودخواهی خاصی در وجود شما بود، فکر میکردید بهتر از شما تو راه اهل بیت وجود نداره، این زمینتون زد. والعجب و شنف، تو بین شما کوفیان بی دلیل نسبت به افراد مختلف بغض داشتید. خیلی حال عجیبیه. یکی از بدترین چیزهایی که ممکنه شیعیان رو زمین بزنه همینه. بی دلیل دعوا دارن. سرش به یکیش دیگه میرسه. همون اول فقط میخواد اول فوش بده. اول دعوا بکنه. بعد بگه حالا بشینیم ما هم حرف بزنیم. بی دلیل قضاوت نابحق میکنه. بی دلیل ها. بی دلیل پشت این و اون صحبت تو هیئت مثلا فلان بزرگوار نوکر ابا عبدالله، بی دلیل اول میخواد بدی او رو بگه. آخه چرا؟ یکی اومده نوکری ابا عبدالله بکنه، تو حمله به سعد بکن. بی دلیل تو محلی که هستش حمله به سعد نمیکنه. بغض ناحق تو وجودتون بود. خیلی تعبیر عجیبی از زینب میفرمون. چرا اینطور شد که امام زمانتون اومد کم آوردید؟ چون ششمین ویژگی که تو بین شما اهل کوفه بود، با اینکه دم از ولایت میزدید، دم از اهل بیت میزدید، بغض ناحق و دشمنی ناحق زیاد شد بین شما. علکی این به اون میرسید به اسم انتقاد فقط دعوا میکرد. این به اون میرسید اصلا حمله به سعد نمیکرد. یه کسی کار خوبم انجام میداد تا از دنیا نره فحش بهش میدادن. وقتی هم از دنیا رفت میگه عجب آدم خوبی بودا. ای خوب بزرگوار، چرا بغضه؟ چرا این ویژگی شنف که ویژگی کوفیانه پیدا شد؟ این بغض نادرست. این هیئتی نسبت به او، این جلسه ای نسبت به او، این شخص نسبت به او. او یه کسی خادم حمله به صحت نمی کنه، او ذاکره، او صحبت داره می کنه، او سخنران، او مداح، او چی چیه. اصلا بینشون ناخودآگاه فرمود چرا بین شما این اتفاق افتاده؟ این همون چیزیست که امام زمان تشریف بیاره کم میذارید براش. ابی عبدالله الحسین اومد کم گذاشتید براش. حمله صحت توتون نیست. هفتم، الکذب. ای کوفیان توتون خیلی رواج پیدا کرد، راحت دروغ میگفتید. نه فقط راحت غیبت میکردید، بدگویی همدیگر میکردید، راحت دروغ دیگه میگفتید، راحت تهمت میزدید، راحت تهمت میزدید به زندگی شخص، به خصوصیات او، به زن و بچه او، به اطرافیان او، تا بیاید تو هیته‌های دیگه. هل فیکم الا السلف والعجب والشنف والکذب. یه خصوصیتی توتون پیدا شد و او غمز الاعدا بود. نگاهتون تو زندگی نگاه عیبجویانه متکبرانه شد. خودتون رو بالا گرفتید چون عجب داشتید، خودشیفتگی داشتید، یواش یواش دوچار خود بزرگبینی شدید. وقتی دوچار خود بزرگبینی شدید، تکبر آمد، فقط دنبال عیب دیگران بودید. غمز الاعدا، نگاه عیب جویانه تو شما زیاد شد. این هشتا یا نهتا. بعد با این صفات ویژگیتون این شد که مرعن علا دمعه و کفزتن علا ملحوده. خیلی تعابیر زیباییست. من فقط اشاره دارم عرض میکنم، ولی رفقا هر کدوم اینا بحث تدریس مفصلی لازم داره. این کلام زینب کبری سلام الله علیها خیلی عجیب میفرماد تو زندگیتون ظاهرهای مؤمن ظاهری خوبی شدید، یه اسلام ظاهری خوبی رو نشون دادید، ولی باطن، باطن بسیار خراب شد. سبززاری روی لجنزار. بعضی موقع هست روی لجن یه سبزه هایی در میاد، بعد وقتی شخص پا میذاره متوجه میشه روی او. حضرت زینب کبری میفرماد بعد از این صفاتی که تو بین شما رواج پیدا کرد درست نشد، بلایی که سر شما آمد این بود که ظاهر اسلامی زیبا داشتید، ظاهر خوبی داشتید دم از اهل بیت میزدید، ولی باطن باطن خرابی بود. لذا ابی عبدالله که آمد چنین بلایی بر سر او و خانواده او آوردید. این کفزتن علا ملحوده یعنی سنگ زیبا روی یک مردار بدبو. ظاهرش آدم میبینه فیلم کنه یه سنگ زیبایی، میاد دست بزنه میبینه روی یک مردار بدبو قرار گرفته. انما مثل الا فلا رقعت العبره ولا حدعت الزفره. بعد حضرت اینجا بعضی میگن نفرین کرد، بعضی هم شاید دقیق تر این است که نه، حضرت فرمود این کارایی که کردید پیوسته این بلا سرتون میاد که اشک چشمتان از پشیمانی و بدبختی خشک نمی شود. نه اینکه از زینب نفرین کرده، بعضی گفتن این تعبیر تعبیر نفرین از زینبه، نه، حضرت داریم میفرما جامعتون که اینطور شد طبیعی است که پسترین انسانها میاد شما رو نابود میکنه. تو خانوادتون، تو همسایتون، تو روستاتون، تو شهرتون، تو کشورتون، تو جهانتون آرامش نیست. الا فلا رقعت العبره، این اشک چشم خشک نباد یعنی نمیشود. ولا حدعت الزفره، و تو ناله هرگز آرام نگیرید. این حدود 10 صفتی است که زینب کبرا سلام الله علیها تو این خطبه زیبا درباره ویژگی کوفیان بیان میکنه که چی شد اینا بعضیاشون دم از امام زمان و اهل بیت زدن ولی کم آوردن. به خاطر این بود که روی اینها کار نکرده بودن و رواج پیدا کرده بود. خب بیشتر از این وقت شریف رو نگیرم، صحبت من تا همین 9:30 انشالله عزیزمون فیض برساند. من یک سلام کوتاه عرض بکنم. خدایا به مقربین درگاهت قسم، به ما توفیق در مسیر امام زمان، خادمی اهل بیت، در مسیر راه شهدا قدم برداشتن، در مسیر راه مثل حاج قاسم ها و خوبان عالم قدم برداشتن، تا ظهور امام زمان به ما و خانواده و نسل ما اعطا بگردان. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائك. انشاءالله کربلا بگیم. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی تكون. السلام على الأسباب وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسام وعلى أصحاب الحسام.